تواند به کسی کمک کند. گام دوم، ارزیابی هوشیاری. کنار مصدوم زانو بزنید، با دو دست به شانه های او ضربه بزنید و با صدای بلند و واضح بپرسید: آقا، خانم، حالتون خوبه؟ صدای منو میشنوین؟ گام سوم، درخواست کمک. اگر مصدوم پاسخی نداد، بلافاصله خودتان یا فرد دیگر در صحنه با اورژانس تماس بگیرید. گام چهارم، ارزیابی تنفس و شروع فشردن قفسه سینه. به قفسه سینه مصدوم نگاه کنید. اگر تنفس طبیعی ندارد یا فقط نفس‌های منقطع می‌کشد، بلافاصله فشردن قفسه سینه را شروع کنید. پاشنه یک دست را دقیقاً در نیمه پایینی استخوان جناق سینه، یعنی وسط قفسه سینه قرار دهید. دست دیگر را روی آن بگذارید و انگشتان را در هم قفل کنید. با بازوهای کاملاً صاف و عمود بر قفسه سینه با وزن بالا تنه فشار بیاورید. عمق فشار باید حداقل 5 سانتی متر و با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه انجام شود. اجازه دهید پس از هر فشار قفسه سینه به حالت اولیه بازگردد. گام پنجم، باز کردن راه هوایی. نکته: در آموزش عمومی اگر تمایل یا امکان تنفس کمکی نیست، فشردن قفسه سینه را بی‌وقفه ادامه دهید. در صورت آموزش دیدن، پس از 30 فشردن قفسه سینه از مانور سر به عقب چانه به بالا برای باز کردن راه هوایی استفاده کنید و دو تنفس مصنوعی بدهید. مانور 30 فشار قفسه سینه و دو تنفس را ادامه دهید. هرگز احیا را متوقف نکنید مگر آنکه تکنسین اورژانس از راه برسد یا مصدوم شروع به حرکت و تنفس طبیعی کند یا شما کاملا خسته شده باشید و شخص دیگری جایگزین شما شود. با یادگیری این گام‌های ساده شما می توانید نجات بخش یک زندگی باشید.
وقت بخیر همراهان عزیز، خیلی ممنونم که همراهمون هستید و دقایقمون رو با شما سپری میکنیم. امیدوارم که تا ساعت 22:10 شب فرصت همراهی رو داشته باشید و با ما بمانید با صدای اندیشه ها، شبکه رادیویی گفتگو، که حتما گفتگوهای مختلف، موضوعات متنوع با شما در واقع مطرح خواهیم کرد و مثل همیشه همراهیتون میتونه به ما کلی قوت قلب بده. خیلی سپاسگزارم. ارتباط ما برقرار شده با آقای احمد حسین فلاحی، کارشناس مسائل سیاسی، که من خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمتم.
خیلی ممنونم آقای فلاحی. دیدار وزیر کشور ایران با فرمانده ارتش پاکستان رو در شرایط کنونی منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، الان ما در یک شرایطی هستیم که دشمن متجاوز چندین مرحله در حین مذاکره اومده حمله کرده، بعد که در تعیین‌ها قرار گرفته پیشنهاد آتش بس داده، الان هم باز التماساشو از طریق کشورهای مختلف، از طریق پاکستان، عراق، جاهای دیگه داره مطرح میکنه. خب پاکستان از اون که یکی از کشورهایی بوده که خب هزینه هایی دریافت کرده برای اینکه دنبال کنه آتش بس و میانجیگری رو و اصرار داشته برای این قضیه و مدت ها وقت ما رو تو این قضیه گرفته از جنگ 40 روزه تا الان، و اصراری که اینها داشتن، حالا بحثایی که در دیپلماسی ظاهر قضیه، حالا پشت قضیه ما کار نداریم، طبیعتا کشوری است که چون واسطه قضیه بوده و چون کسی بوده که تو این مدت باعث شده که آمریکا مجددا خودشو تجهیز بکنه، خودشو پیدا بکنه و الان مجدد به ما حمله بکنه، طبیعتا اولین کسی که تو این قضیه پاسخگو هست کشور میانجیه. حالا در رو پاکستان هست، در پشت صحنه کشورهایی که پشت پاکستان بودن، پاکستان حمایت کردن، اومدن. این نمیشه که یک کشوری مورد تجاوز دشمن قرار بگیره، بعد دشمن در اثر حملات رزمندگان اسلام در معرض اضمحلال قرار بگیره، بعد بیاد التماس آتش بس بکنه، یک کشوری رو واسطه بکنه، اون کشور کلی وقت بگذاره و کلی وقت مسئولین ما رو بگیره، برن بیان مجدداً وسط مذاکره، ضمن این که به هیچ کدوم از این تفاهم‌نامه پایبند نیست. و ضمن این که اینم عرض بکنم که همه کارشناسان دنیا میگن آمریکا به هیچ تفاهم‌نامه‌ای در هیچ کجا پایبند نبوده، با این طبیعی است که بالاخره الان پاکستان به عنوان کسی که این میانجیگری رو شروع کرده باید پاسخ بده. و جل متجاوز رو بگیره. چون حالا امروز که الحمدلله رزمندگان ما زمینه که دست برتر رو دارن و مجددا آمریکا به التماس افتاده از طریق عراق و جاهای دیگه آتش بس 10 روزه و غیره رو داره مطرح میکنه، در برتری نظامی ما داره اینها مطرح میشه که طبیعتا وزیر محترم کشور هم اینو خودشون یک شخصیت نظامی بودن در نظر دارن که در اوج و قله قدرت ما داریم الان حرف میزنیم با دشمن، که امروز هشدار نیروهای نظامی ما بود که اگه بخواد ادامه بده به این تجاوزاتش کاری میکنن که در آمریکا اعضای عمومی اعلام بشه. و طبیعتا این ارتباطات در این راستایی که اعضا میشه، ضمن این که ما در طول این سالیان گذشته که بالاخره مسئولین در دوره‌های مختلف رفتن مذاکره کردن، چه در حوزه عراق بوده، چه در حوزه ایران بوده، چه در حوزه هسته‌ای بوده، چه در جنگ‌های اخیر بوده، یک بود قضیه اینه که دنیا بالاخره اون کسانی که اهل فهم هستن، کسانی که دید عدالت خواهانه و منصفانه دارن، بدونه که کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته، کشوری که عالی ترین مقامشو ترور کردن، کشوری که عالی ترین فرماندهانشو ترور کردن، کشوری که دانش آموزانشو تکه پاره کردن که امروز قطعه‌های دیگری از بدن رو ما تشکیل کردیم، کشوری که خیلی از زیر ساختاشو از باب جنایت جنگی مورد حمله قرار دادن، همچنان در عرصه دیپلماسی هم در رو نبسته و به دنیا داره اعلام میکنه که متجاوز رو بشناسید و کشوری که حتی در معرض تهدید قرار گرفته و تجاوز قرار گرفته همچنان با این کار هست. این طبیعتا در همین راستا ارزیابی میشه و مسئولینی که حالا غیر از وزیر محترم کشور هم در این راستا میرن باید با این نگاه باشه و محوریت هم که الحمدلله در کشور محور همه اینها نگاه مقام معظم رهبری است که باید مد نظر قرار بگیره.
آقای فلاحی، چرا فرمانده ارتش پاکستان در سیاست خارجی و امنیت منطقه این کشور نقش پررنگی داره؟
ببینید، اینا به هر حال اون چه که الان از کدام سیاست پشت صحنه دارن ارتباطاتی است که بالاخره پاکستان با این کشورها داره. این دور از انتظار نیست که بالاخره به نوعی دلبستگی به آمریکا دارن.
پس در واقع این دیدار میتونه پیام‌هایی هم داشته باشه برای بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، درسته؟
بله بله، همینه. میخوام این عرض کنم که ما اصلا ملت پاکستان ملتی دلداده نظام جمهوری اسلامی هستن، ولی دولت مردانشون این دلبستگی رو به آمریکا، به عربستان سعودی، به جاهای دیگه دارن. طبیعتاً وقتی یک مقام نظامی میاد، همین نکته که اشاره کردید، یک پیامی از طرف در واقع نیروهای متجاوز تروریستی آمریکا در منطقه داره که وقتی این داره میاد پیام داره میرسونه و به هر حال آسیب‌هایی که اینا دیدن تو منطقه، طبیعتاً وقتی این میاد جلو، الان اون پیام آسیب‌ها رو میخواد برسه و به نوعی به نظر من نگاه ملتمسانه هست. که به نوعی همین فرصت 10 روزه برای اینه، چون همچنان آمریکایی‌ها دارن تجهیزات منتقل میکنن به منطقه.
بله.
و این فرصت 10 روزه رو برای این میخوان که بتونن تجهیزات کامل بکنن، چون الان خیلی از این تجهیزات و راداراشون و در واقع تلفنداشون آسیب دیده و ادامه کار براشون مشکله. کمان که دیروز الان وزیر جنگ دیشب در واقع به وقت محلی ما در کنگره حاضر شده برای دریافت کمک، اگر این کمک رو نگیرن قادر به ادامه جنگ نیستن، یعنی آسیب‌های جدی دیدن. و آماری هم که امروز داشتن گفتن ما نصف نیروهای نظامیمون رو وارد جنگ با ایران کردیم. این بالاخره یک مسئله قابل توجهیه که آمریکا نصف نیروهای نظامیشو درگیر جنگ با کشوری کرده که الان چندین مرحله تجاوز کرده و عالی ترین فرماندهانشون و فرمانده کل قواشو به شهادت رسونده. این اول اقتدار جمهوری اسلامی رو میرسونه که اینا نتونستن به اهدافشون برسن، طبیعتا مجبورن با سیاست چماق هویج و در واقع آتش بس و جنگ و اینها خودشون اداره کنن که اولا آبروی رفتشون رو بتونن تا اندازه حفظ بکنن. و به نظر میرسه که بهترین راه اینه که حالا پاکستانی هم که تیم را دارن قدم برمی‌دارن، واسطه‌ای که دارن میان میرن، حفظ آبروی آمریکا اینه که پا پایگاهاش رو جمع کنه بره، و الا وجود پایگاه آمریکا تو منطقه برای ما امنیت نمیگذاره و طبیعتا نظام اسلامی هم دیگه اون وضعیت قبل نیست که بخواد تعارف بکنه. برای امروز هم پیام نیروهای مسلح ما این بود که تا زمانی که این پایگاه در اینجا باشه ما احساس امنیت نخواهیم کرد، که طبیعتا برای اونها سخته، برای رژیم صهیونیستی سخته این پایگاه جمع بشه، چون به دنبال جمع شدن پایگاه های نظامی آمریکا طبیعتا آسیب پذیر رژیم صهیونیستی و این سگ هاره رژیم تروریستی آمریکا در منطقه متزلزل خواهد شد و حساب کار هم دست حامیان این دولت تروریستی و ارتش متجاوز آمریکا خواهد آمد، که در مدت هم البته حساب کار دستشون اومده.
چون به تروریست اشاره کردید، حالا جای این سوال همینجاست که همکاری های امنیتی ایران و پاکستان در حوزه مقابله با تروریسم تا چه اندازه راهبردی شده؟
ببینید در طول سالیان گذشته خب در یک مقطعی خیلی این مسئله همکاری در مبارزه خیلی جدی تر شد و خب عملیات مشترک ما در سالهای گذشته داشتیم.
بله.
در بعضی جاها دچار تنش شدیم و حتی در واقع حملاتی بین دو تا کشور صورت گرفت در دولت قبلی، ولی خب بعد از اون باز رابطه به حالت عادی برگشت. طبیعتا یک نقطه مشترکی پاکستان باید مد نظر داشته باشه که به همون میزانی که تروریست در منطقه، حالا متجاوزان آمریکایی برای ما در رأسه، چون پشتیبان تمام تروریست‌ها در منطقه آمریکاست.
بله.
خود آمریکایی‌ها گفتن ما 80 تا کشور رو گشتیم تا داعش رو به وجود آوردیم. خود آمریکایی‌ها هستن که داعش رو منتقل میکنن از سوریه به افغانستان یا پاکستان و حفظ میکنن و پشتیبانی میکنن.
بله.
طبیعتاً اولا این درک رو باید دولت و ارتش و پاکستان داشته باشن که وجود پشتیبان تروریست در منطقه امنیت و آرامش رو برای کشور منطقه مختل خواهد کرد.
بله.
که یکی از اونها گروه تروریستی که در خاک پاکستان هستن.
اصلا مرزهای مشترک ایران و پاکستان خب امنیتش خیلی حائز اهمیت دیگه، درسته؟
بله، اون حائز اهمیت زمینی که کشور پاکستان به مراتب خیلی بیشتر از ما از سوی تروریست در داخل مرزها آسیب دیده.
بله.
ما که تروریست ها به ما ضربه میخوان بزنن از بیرون مرز هاست، ولی پاکستان مشکل اساسی که داره تروریست در داخل مرز ها بهش داره آسیب میزنه. هر از چندگاه شما انفجارات در شهرهای مختلف دارید میبینید، یه جایی که از دست دولت کلن خارج گروه تروریستی و تکفیری که ملت پاکستان رو قلقم میکنن. بنابراین کشوری که نتونست امنیت داخلیش رو حفظ بکنه، الان ملت خودش در داخل کشور خودش امنیت ندارن، با اینکه یک کشور هسته‌ای از کشوری که مدعی هستش. بنابراین باید این به این توجه داشته باشه که یک نظام قدرتمند ضد تروریستی که تونسته امنیت کشورها رو ایجاد کنه با برکت شهدای مثل حاج قاسم سلیمانی در سوریه، در عراق، در لبنان که ما مختلف داشتیم، تا مرز لبنان هم اینا رفتن. باید پاکستان اینو مد نظر داشته باشه که بیشتر از اینکه میخواد تکیه بکنه به دولت‌های بیگانه، بیاد در کنار نظام قدرتمند اسلامی که الان برای همه همین قدرت ثابت شده، در اون اهداف و مشترک که فرمودی در بحث مبارزه با تروریسم، برای امنیت دو تا کشور تلاش خودشو بکنه و وقتی که میخواد بذاره که به هر حال منافع آمریکا احیانا حفظ بشه یا کسانی که مدافع منافع آمریکا هستن، به نظر من این آسیب‌های درونی کشور خودش رو در واقع دنبال بکنه. که ما هم همونطور که در اولین پیام ظاهرا مقام معظم رهبری بود بعد از شهادت امام شهید، نگاه بسیار با عنایت ویژه‌ای به پاکستان و افغانستان داشتن، اسم آوردن از این کشورها و از این موقعیتی که مقام معظم رهبری نسبت به پاکستان داره، نسبت به افغانستان داره، ضمن اتحاد این دوتا کشور بیان از این موقعیت و توجه ویژه جمهوری اسلامی استفاده کنن.
بله.
و بیان همکاریشون رو به جای اینکه میانجی در کنار عربستان یا آمریکا باشن، بیان در کنار نظام اسلامی دنبال بکنن، که الان شما در حوادث روزهای گذشته تنش‌های میان یمن و عربستان دید که اینجا متأسفانه مواضع دولت مردان پاکستان مواضع درستی نبود. در حمایت از عربستان موضع‌گیری‌هایی داشتن که اصلا به صلاح منطقه و خودشون نیست.
اتفاقا می‌خواستم همین رو بپرسم که این دیدار که اتفاق افتاده با وزیر کشورمون، چقدر میتونه به تقویت دیپلماسی امنیتی میان این دو کشور کمک بکنه؟
قطعا خب ممکنه مسئولین جمهوری اسلامی رو یادآوری بکنم برای مسئله پاکستان که به هر حال اون چیزان در منطقه هست، یمن به عنوان بخشی از جبهه مقاومت یمن، به عنوان بخشی از جبهه گسترده مقاومتی که در مذاکرات و آتش بس و تفاهم‌نامه مد نظر بوده که در واقع پایان جنگ در کل جبهه مقاومت بوده، که البته ما الان تو اینجا باید فلسطین و غزه رو هم میآوردیم که بخشی از جبهه مقاومت ما اونجاست. طبیعتا وقتی که تجاوز میشه به بخشی از جبهه مقاومت، کسانی که به هر حال مواضع مشترکی با عربستان دارن، کسانی که از سوی عربستان احیانا کمک میشن از لحاظ مالی که تو این زمینه قدم بردارن، باید توجه داشته باشن که مواضعشون دوگانه نباشه، از این طرف نیان زمینه آتش بس و مذاکره فراهم کنن و منافعی از عربستان دریافت کنن، از اون طرف بیان حمایت کنن از عربستان که به بخش از جبهه مقاومت داره تجاوز میکنه.
دقیقاً
و محاصره اینها رو در واقع داره تشدید میکنه. به نظر میرسه که حالا انشالله در موازه و صحبت‌های وزیر کشور و مسئولین جمهوری اسلامی این تذکرم قطعا به اونها داده خواهد شد. من عذرخواهی از این که من چون اعلان کرده بودم که ساعت 4 کلاس مجازی با دانشجویان دارم،
بله،
شاید بیشتر از این نتونم خدمتتون باشم.
سلامت باشید،
منتظر هستم.
خیلی ممنونم، به دانشجویان خوبتونم سلام برسونید. سلام. آقای دکتر فلاحی سپاسگزارم از توضیحات خوبتون، شما رو به خدا میسپاریم.
سلامت باشید.
یه علی مدد، خدا قوت، خدا حافظ.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
سر به بیابان بگذارم عشق منم ما ندارم مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بود که لبخند نشد مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بود که لبخند نشد
امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو گفتگو. خوش اومدین به برای ایران. اینجا قراره که از دید سواد رسانه‌ای به مسائل مربوط به مصرف بهینه و صرفه‌جویی بپردازیم. چرا در بسیاری از مساجد، حسینیه‌ها و مدارس چراغ‌ها و کولرها ساعت‌ها روشن می‌مونن در حالی که کسی در اونجا نیست؟ رسانه چه نقشی در ترویج صرفه‌جویی در این اماکن عمومی میتونه داشته باشه؟ طبق معمول برنامه پاسخ این پرسش رو از هوش مصنوعی میشنویم و بعد خودمون به نقد و بررسیش میپردازیم.
متاسفانه در برخی اماکن عمومی مانند مساجد و مدارس مصرف بهینه انرژی رایت نمی شود. عوامل مختلفی مانند نبود متصدی ثابت، عادت به روشن گذاشتن برای تبرک یا امنیت و عدم آموزش کافی از دلایل آن است. رسانه می تواند با ساخت مستندها و برنامه های آموزشی این فرهنگ را تغییر دهد، اما در حال حاضر کمتر به این موضوع پرداخته می شود.
که شنیدین هوش مصنوعی به نبود آموزش اشاره کرد، اما یک مسئولیت شرعی و اخلاقی بزرگ رو غافل شد. اسراف در اماکن مذهبی و عمومی چند برابر اسراف در خونه گناه داره، چون این منابع از بیت المال و نذورات مردم تأمین میشه. در اسلام حتی اگر مال خودت باشه اسراف جایز نیست، اما وقتی چراغ مسجد یا مدرسه‌ای که با پول مردم و اموال عمومی روشنه ساعتها بی استفاده بمونه، این خیانت در امانته. باید سریع گفت که آبادانی مسجد به نماز جماعت و حضور مؤمنانه، نه به روشن بودن 24 ساعته کولر و لامپ. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد النبی با کمترین نور و خنکی طبیعی عبادت می‌کردند. ما چرا اسراف کنیم؟ مقایسه تطبیقی داشته باشیم، اینکه در غرب کلیساها و اماکن عمومی معمولاً مصرف انرژی خودشون رو بهینه می‌کنن. در ایران هنوز در بسیاری از مساجد و مدارس این فرهنگ اونطور که باید جا نیفتاده. پاسخ درست اینه که هر متولی مسجد، هر مدیر مدرسه وظیفه داره که مصرف انرژی رو بهینه کنه. یه برچسب ساده که روش نوشته شده باشه لطفاً آخرین نفر چراغ را خاموش کنه و یه آموزش کوتاه میتونه میلیون‌ها تومان صرفه‌جویی ایجاد کنه. رسانه باید از مساجد و مدارس نمونه تقدیر کنه و اینطور الگو سازی کنه.
برای ایران به اینه مصرف کنی.
درود بر شما هموطنان عزیزم، خیلی ممنونم که همراهمون هستید. روی موج گفتگو رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و امیدوارم که دقایق بسیار خوبی در انتظارتون باشه. با ما همچنان همراه باشید تا ساعت 22 هم نفس و هم مسیر و هم قدم با شما ایم. ساعت 16:27. سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت در افکار عمومی ایران نباید موضوع انتقام یا خونخواهی را در حد یک عملیات تاکتیکی و خیلی سطحی کاهش داد، بلکه راهبرد ما اخراج آمریکایی‌ها از منطقه غرب آسیا است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت تنها با 10% صرفه‌جویی در مصرف برق استان تهران میتوان معادل یک نیروگاه بزرگ 1500 مگاواتی بار شبکه را در لحظه کاهش داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حملات و تهدیدهای آمریکا علیه تأسیسات و مراکز هسته‌ای ایران در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت حملات و تهدیدهای مکرر آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نه تنها خلاف همه اصول و مبانی منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل و نیز قطعنامه‌های زیرفت شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است، بلکه اساساً نشانه دشمنی عمیق آمریکا با علم و دانش و توسعه ایران است.